با سلام به همه دوستان در این جلسه در این جلسه ادامه بحث هفته گذشتمون راجع به نازیسم خواهد بود. یک خلاصه کوچیکی از جلسه قبل برای دوستانی که نبودن خواهم گفت. صحبت کردیم دفعه پیش که چگونه نازیسم از که خودش در حقیقت به وجود آورنده جنگ جهانی دوم بود، خودش چگونه از دل جنگ جهانی اول به وجود آمده بود. صحبت کردیم از اینی که در حقیقت آلمان با اینکه در جبهه ها از نظر نظامی نسبتاً پیروز بود، ناچار به قبول قرارداد ورسای شد که برای خیلی از مردم آلمان همچنین سربازها جنبه خیانت داشت. در اون موقع جوی که به وجود اومده بود این بود که پشت این داستان مارکسیست ها و یهودی هایی هستند که در حقیقت از پشت به آلمان خنجر میزنند. همزمان اولین تجربه دموکراسی آلمان بود به نام جمهوری وایمار که برای اولین بار در تاریخ این کشور دستاوردهای اجتماعی بزرگی نصیب این کشور شد، ولی خب این کشور هنوز اون بستر لازم رو برای پذیرش دموکراسی به هیچ وجه نداشت و گروه‌های متفاوتی که دست به دست هم داده بودند در این حال اینکه با هم تضادهای بسیار زیادی داشتند برای نابودی این دموکراسی نوپا. از یک سو شما گروه‌های چپ به طور متعدد در حقیقت و از سوی دیگر گروه‌های راستگرا، و از اونجا که آلمان کشوری فدرال بود معمولاً در هر لاندری در هر ایالتی وقایع خاص خودش، مثلا در مونیخ انقلاب در حقیقت اسپارتاکیست ها بود که روزا لوکسانبورگ و کارلیکنشت در حقیقت موجب آن بودند که موفق نشد. در مونیخ در باواریا که میشه گفت در حقیقت مرکز تولد این آیین نازیسم هست، در اونجا ما شاهد به وجود آمدن جمهوری شوروی مونیخ هستیم که حدود یک ماه به طول انجامید و در خون در حقیقت خفه شد، عرضم به حضور شما. و این کم کم طیف سیاسی که اون روز در آلمان اون موقع حاکم بود رو بسیار رادیکالیزه کرد. یعنی در یک سو شما راستهای افراطی رو دارید، در سوی دیگر چپهای افراطی رو. راستها به دنبال انقلابی ناسیونال سوسیالیست یا به طور خلاصه نازی هستند، چپها بیشتر به دنبال در حقیقت انقلاب بلشویکی. فراموش نکنیم که بیش از نزدیک حوالی دو سال از انقلاب بلشویکی در روسیه نمیگذره، در بین سالهای ما اوایل دهه 20 هستیم. صحبت کردیم که چگونه هیتلر با کمک گروهی از راستها از یک حزب خیلی حاشیه‌ای کم کم به روی صحنه اومد. وضعیت اقتصادی آلمان خیلی کمک بود به این داستان، چون همزمان میشد با غرامت‌هایی که آلمان بعد بابت قرارداد ورسای به متفقین پس میداد و تورم بسیار کمرشکنی در آلمان حاکم بود، بیکاری بسیار زیاد بود. یک وقفه پیش اومد در جمهوری وایمار که به خاطر کمک‌های مالی ایالات متحده یک مقدار وضع مالی آلمان بهتر شد، ولی نهایتاً به خاطر بحران وال استریت و سقوط در حقیقت بورس در 1929 و علاوه بر اون سقوط بانک‌های آلمان، پنج بانک اصلی آلمان، باعث شد که حدود یک نیمی از جمعیت فعال آلمان در بیکاری قرار بگیره. و این اون زمینه مساعدی بود که نازی‌ها که در حاشیه بودن کاملا به روی صحنه بیان و در انتخابات 1933 در حقیقت 37% آرا رو که بالاترین پیکی قله‌ای که نازی‌ها رأی آوردن رو کسب بکنن. در حقیقت رأی بود که بالاترین رأی در کل رایشتاگ یعنی مجلس آلمان بود، ولی با این حال نازی‌ها دارای اکثریت نبودن برای اینکه دولت بتونن تشکیل بدن. و اینجا خب در پشت صحنه رد و بدل‌هایی شد، از اونجایی که ارتش ناراضی بود از اینکه چه گروه‌های راست افراطی مانند پیراهن قهوه‌ای‌ها که در حقیقت اوباش نازی‌ها بودند در خیابون که کتککاری می‌کردند، یا چپ‌ها، ارتش مایل بود که یک قدرت واحد در حقیقت منسجم سر کار باشه. از طرف دیگر سرمایه‌داران، نمونه دکتر شافت رو من مثال بردم دفعه پیش، که و سرمایه های بزرگ همچنین پشت نازی ها اومدن برای اینکه باز این ثبات به نفعشون بود. و در ضمن نازی‌ها قول این رو داده بودن که تمام در حقیقت ارگانیزاسیون‌های سندیکایی و کارگری و غیره و غیره رو از بین خواهند برد و این زمینه‌ها کمک کرد که بالاخره پرزیدنت جمهوری آلمان مارشال فون هیندنبورگ به هیتلر در حقیقت صدر اعظم آلمان رو عطا بکنه. از این پس ما یک در حقیقت سیر صعودی قدرت نازی‌ها رو داریم به دلایل خاصی، توطئه‌هایی که میشه از جمله آتش سوزی که در مجلس آلمان خودشون را میندازن، شروع به سرکوب احزاب مخالف میکنن و نهایتاً رفته 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 تمام قدرت ها در دست خود هیتلر متمرکز میشه. تنها مانعی که بوده پرزیدنت رایش بوده که فون هیندنبورگ بود که بعد از فوت او هم عملاً دیگه در حقیقت هیتلر میشه پیشوا صدر اعظم و فرمانده کل قوای آلمان، چون ارتش هم به عنوان در حقیقت سپاسگزاری از اعمالی که نازی ها در این دو سال اخیر روی کارآمدنشون انجام داده بودن و پیراهن قهوه‌ای ها و عناصر نامطلوب حزب رو کنار زده بودن، سوگندی که معمولا به قانون اساسی و به جمهوری ادا می‌کردن رو به شخص هیتلر برای اولین بار در تاریخ آلمان پیش میاد ادا می‌کنن و در حقیقت زمینه دیکتاتوری تام و مطلق پیش میاد. در این میان راجب تصفیه حساب ها که در درون خود حزب و اینا صحبت کردیم و همچنین یک مقدار راجع به ایدئولوژی نازی که چگونه در حقیقت میشه گفت این ایدئولوژی ضد یهود از کجا رشد پیدا کرد، در حقیقت پیدا شد، رشد پیدا کرد، زمینش چرا فراهم بود. راجع به شب بلورین کریستال نافت صحبت کردیم که منجر به تحریم در حقیقت بیزنس های یهودی بود، به حاشیه راندن اونها از در حقیقت فعالیت های اجتماعی، سیاسی، حق تدریس و غیره. البته هنوز تا اون مرحله از زمان ما وارد حذف به طور سیستماتیک و مکانیزه یهودی ها نشدیم هنوز، چون فعلا داریم راجع به سالهای 34، 35، 36 صحبت میکنیم. یکی از مسائلی که محوری بود در ایدئولوژی هیتلر کانسپتی بود به نام لیبنسراوم، در حقیقت فضای حیاتی، برای اینکه نازی ها بر این عقیده بودن و این رو هیتلر در دهه 20 در کتاب خودش به نام کتاب ماین کامپ یا نبرد من در اون گفته بود که نژاد آلمان احتیاج به فضای حیاتی داره برای اینکه تولید مثل بکنه، رشد بیشتر بکنه و خب آلمان این فضا رو براشون ایجاد نمی‌کرد و این فضا براشون در غرب مهیا نبود. از همون اول اینها انگیزه شون بود که به شرق در حقیقت کشورگشایی بکنن. به همین ترتیب اولین کاری که میکنه اتریش رو ضمیمه، چون خود هیتلر اتریشی بود، اتریش رو ضمیمه آلمان میکنه. به این در ادبیات تاریخی بهش میگن آنشلوس یا در حقیقت الحاق. مسالمت آمیز انجام میشه، البته با روی کار آمدن نازی ها تصفیه حساب های زیادی میشه، یهودی ها رو شروع به دیپورت کردن میکنن، مخالفین رو از بین میبرن. در این میان راجع به کارکرد گشتاپو و اینی که مردم خودشون چه کمکی میکردن که یک همچین ساختار استبدادی بتونه پابرجا بمونه، یعنی صرفا یک ساختاری نیست که بگیم از بالا با زور تحمیل شده، بلکه از پایین در حقیقت زمینش آماده بود و مردم کمک کردن که اینو دیکتاتوری حاکم بشه. تمام اینا که سری میذارم چون دفعه قبله یه مقدار میبخشید. و بعد از اتریش به سودتن حمله میکنه که نواحی آلمان نشین چکسلواکی بود، به قسمت‌هایی از راینلند که یک زونی بوده که دمیلیتاریزه شده بود در حقیقت طبق قرارداد ورسای، چون آلمان نه حق داشت ارتشی بالاتر از 100,000 نفر داشته باشه که یک نوع تحقیر بود براشون، نه حق داشت نیروی دریایی داشته باشه و یک مقدار از سرزمین‌های دور آلمان را به عنوان زون‌هایی که خلع اصلاح شدن و نظامی نیستن، ارتش آلمان ورماخت ناچار بود که عقب نشینی کنه. تمام اینها رو نسبتاً به طور مسالمت‌آمیز بدون نبرد گرفتن و هیتلر حس کرد که خب در این میان اروپا ساکته و بیشتر شیر شد که این عمل رو انجام بده. آخرین جایی که میره بعد از اینکه سودتنلند رو در چکسلواکی میگیره، اون دیوار حفاظی که بین چکسلواکی و آلمان بود از بین میره و هیتلر ریسک آخری که میکنه خود پراگ رو هم، یعنی خود چکسلواکی رو هم به اشغال در میاره که در اون میان متفقین که البته هنوز به حالت منسجم نیستن بهش اختیاریه میدن که از این به بعد دیگه جهانگشایی کافی است. در کنفرانس مونیخ که نیویل چمبرلین نخست وزیر انگلستان میره، دلگی از فرانسه میره، موسولینی از ایتالیا و هیتلر به این توافق میرسن که اگر انگلیس اول پیشنهاد در حقیقت تقسیم قاره آفریقا رو میکنن با آلمان ها، آلمان ها توافق نمی کنن، ولی به هر حال به آلمان میقبولونن که تا اینجا بسته، بیش از این جهانگشایی لازم نیست. هیتلر تم میده، البته همیشه گفت که یک نوع خنجری در پشت من بود و انگلیس ها این صلح رو به من تحمیل کردن. نهایتا با هیتلر از رو نمیره و ناحیه دانسیک رو که در یک تنگناهی در بین لهستان و آلمان هست رو اشغال میکنه و این منجر به اعلام جنگ از طرف فرانسه و انگلستان میشه و آغاز جنگ جهانی دوم. این جایی بود که دفعه پیش رسید. لهستان با اینکه مقاومت خیلی میشه گفت حماسه‌واری کرد، بیش از 5 هفته دوام نیاورد. به چه دلیل؟ چون هنگامی که هیتلر به لهستان حمله کرد، از اونجایی که تمام آرزوش به پیمان دوستی با انگلستان در حقیقت پایان یافته بود، در قراردادی که در آن زمان مخفی بود به نام پکت نون اگریسیون جرمنو سوویتیک، وزیر امور خارجه‌اش یواخیم فون ریبنتروپ سفر میکنه به مسکو و در حضور استالین و مولوتوف قراردادی رو امضا میکنن که در صورت حمله آلمان به آلمان نازی به لهستان، حکومت بولشویک هم از اون بر حمله میکنه و اینها بین خودشون لهستان رو قسمت میکنن و در حقیقت از دوستی دشمن ایدئولوژیک خودش که بولشویک ها باشن اطمینان حاصل کرده بود. بنابراین لهستان با ارتشی متعلق به جنگ اول در میان دو غول بزرگ قرار میگیره و 5 هفته مقاومت میکنه، ولی خب از پا در میاد. بیلان این جنگ برای لهستان بسیار میشه گفت کشوریه که در تمام جنگ دوم بیشترین هزینه رو داد، برای اینکه 20% جمعیت لهستان کشته شد، یعنی از هر 5 لهستانی یک لهستانی کشته شد. دلیل دیگرش هم این بود که آلمان ها یک کنسپت جدیدی رو وارد در حقیقت تاریخ نظامی کرده بودن به نام بلیتزکریگ یا جنگ رعداسا، که برای اولین بار استفاده خیلی حجیم از بمباران هوایی، ادوات زرهی و غیره و غیره با سرعت بسیار زیاد، چون ارتش لهستان در حقیقت با سواره نظام جلوی تانک های پانتر دیویزیون های دولت نازی قرار می گیره. به هر حال در عرض 5 هفته از پا در آمد. رژه‌ای دارید در حقیقت ورشو که نازی ها اونجا رو به اشغال در آوردن. قسمتی که تحت کنترل نازی ها در لهستان بود به 3 قسمت عمده تقسیم میشه. یک قسمتش به نام واختگاو، قسمت دوم در حقیقت پروس غربی وست پراشا یا دانسیک، و قسمت سوم بهش میگفتن گورنمنت کوارترز. کاری که نازی ها کردن برای هر کدوم از این سناحیه یک پستی ایجاد کردن شبیه ساتراب های ایرانی در دوره هخامنشی به نام گولایتر، و این گولایتر ها کارشون این بود که خودمختار بودن عملا، یعنی فرمان ها از برلین می اومد ولی اینها دست کاملا باز داشتن در مورد نحوه اداره سرزمین های اشغالی. اینجا یه مقدار مکس می کنم بعد اینکه می خوام نشون بدن که آلمان ها با سرزمین های اشغالی چه رفتاری داشتن. یکی از این در حقیقت سه زونی که تحت اشغال بود، ناحیه واختگاو تحت در حقیقت مدیریت این شخص به نام گرایزه بود، آدمی بسیار وحشتناک، صدیک به معنای واقعی، آدم کش، و این آدم هیتلر بهش این در حقیقت مأموریت محول کرده بود که شما از آنجایی که لهستانی ها از یک نژاد پایین تر از جرمن ها هستن و حق حیات در حقیقت نباید داشته باشن، از اینها خواسته بود که این سرزمین رو یک نوع پاکسازی نژادی بکنه و اونهایی که طبق معیارهای دانشمندان نازی در حقیقت معیارهای نژاد آریایی و جرمن رو قبول می شدن، اونها رو جرمنیزه بکنن، اونها رو آلمانی بکنن و بقیه رو به عنوان در حقیقت یا برده، چون کارگر نمیشه اسمش رو گذاشت واقعا، یا صرفا از بین ببرن. البته هیتلر موقعی که به این در حقیقت گولایتر این مأموریت رو محول میکنه، میگه هر جور که خودتون و این مدارکش هست صلاح میبینید عمل بکنید، هیچ سوالی از برلین از شما نخواهد شد. این آزمایشاتی است که برای در حقیقت معیارهای نژادی میکردن، رنگ چشم، اندازه فاصله چشم تا لب گوش، قد، فک‌ها، نوع دندان‌ها، به وجود یک 30 معیار داشتن و هر کسی که کمتر از 20 معیار را قبول میکرد به عنوان برده یا نژاد پایین‌تر انتخاب میشد و به سکتور سوم که گورنمنت هدکوارتر یعنی گورنمنت کوارترز بود در لهستان، زون سوم تبعید میشد. اینها همه از آرشیوهای رسمی رایش هستش. گولایتر دوم شخصی بود به نام آلبرت فوخته، کاملا آدمی متضاد با گرایزر، شخصی که اولیه. این آدم برای اینکه در حقیقت خودشیرینی بکنه نزد هیتلر و میخواست بگه من خیلی میشه گفت کارآمدترم تا بقیه استانداران، سریعا همه رو بهشون سرتیفیکای آلمانی بودن و جرمن بودن میداد. فقط شرطش این بود که امضا کنن ورقه‌ای رو که من تایید میکنم که من آلمانی نژاد الاصلم و به خاطر جبر زمان و نمیدونم سیاست‌های یهودی‌ها من در لهستان به دنیا آمدم و لهستانی زبان شدم. در این حال گرایزر از این داستان خیلی ناراحت بود و نامه‌ای به در حقیقت رهبر فرمانده اس اس ها هاینریک هیملر که مسئول تمام کشتار بزرگ در حقیقت یهودی ها بود در این دوران نازی به او می نویسه، رهبر اس اس آ، و میگه که در حقیقت فاختر این داره خون ناپاک وارد رگهای حیات آلمان می کنه. هیملر نامه ای به فاختر می نویسه و میگه شما باید بدونی که یک قطر خون ناپاک سالها طول می کشه تا از یک در حقیقت ملتی پاک بشه. از اونجایی که هیتلر دست اینها رو باز گذاشته بود، هیتلر خیلی اهمیت به این نامه‌های رد و بدل نمیدهش و اینها بیشتر دعواهای بین خود سران حزب بود و یک جوری هم لذت میبرد از این کار. یعنی خیلی مواقع میشد که هیتلر برای یک پست سه آدم رو میذاشت و اینها مورولس کارشون یکی بود و از اونجایی که خب در سیستم‌های توتالیتر هم بادمجون دور قاپچین زیاده، هر کدوم برای خودشیرینی و اینکه نزد او عزیزتر بشن سعی می‌کردن پرونده‌ای بهتری رو طبق معیارهای اون نظام بهش معرفی کنن. بنابراین هیتلر در این مورد دخالت نمی‌کرد و سیچواسیون‌های خیلی منطقی به وجود می‌اومد. به طور مثال دو برادر، یکیشون از نظر معیارهای فورتر آلمانی بود، دیگری به کم چیز می‌شد. بستگی داشت که در کدوم زون جغرافیایی قرار می‌گرفتن. این جور بود سیاست‌های رئیس سوم. و نفر سوم، در حقیقت گولایتر سوم که این هم آدم بسیار وحشتناکی بود، هانس فرانک، نفری که سمت راست عکس، البته نفری که پشت می‌بینید همون رئیس اس اس هاینریک هیملر بود که الان خدمتتون عرض کردم. فرانک که در حقیقت میشه گفت زون سوم دستش بود، توی نامه‌نگاری‌های رسمی نازی از زون سوم به عنوان آشغالدانی رایش، زباله‌دانی رایش نام برده می‌شد و این در حقیقت استاندار زباله‌دانی رایش بود، جایی که لهستانی‌هایی که مورد تایید معیارهای نژادی قرار نگرفته بودند تبعید می‌شدند، یهودی‌ها تبعید می‌شدند، کمونیست‌ها تبعید می‌شدند و برای فرانکی مشکل به وجود آورده بود. چون میگفت من دارم در حقیقت آشغال‌های اینها رو، البته عذر می‌خوام من این واژه رو به کار می‌برم، واژه‌ای که اونها به کار می‌بردن و اینها برای من هیچ گونه در حقیقت سودی ندارن، چون در این حال اینها دوست هم بودن. خب مسلماً خانواده هایی که وضع مادیشون بهتر بود راحت‌تر سرتیفیکای جرمنیزاسیون میگرفتن و اینها ازشون پول میگرفتن، قصرهاشون رو میگرفتن، خونه هاشون رو میگرفتن، املاکشون رو میگرفتن و غیره. خب از اونایی که هیچی نداشتن و معمولاً اون کریترها رو قبول نمیشدن، معمولاً چیزی هم بیچاره ها نداشتن. برای من این خیلی شاکی بود. سوالی هست اینجا؟ برای چکسلواکی نه، چون چکسلواکی تسلیم شود موقعی که سودتنلند رو گرفتن. اولا خب چون آلمانی زبان بودن، آلمانی نژاد بودن، در حقیقت به پیشواز ارتش ویرماخت رفتن. بقیه چکسلواکی هم دفعه پیش اعلام صحبت کردم راجبش که موقعی که رئیس جمهور چکسلواکی آمد به برلین، هلس کیتر اون خوش در ساعت‌ها نگهداشت و داشت فیلم نگاه می‌کرد، بهش گفت من به شما 24 ساعت وقت میدم که در حقیقت چکسلواکی تسلیم شه یا پراگ رو که یکی از زیباترین شهرهای اروپا با خاک یکی می‌کنم. و به اونجا آمدن. البته در چکسلواکی هم به مرور زمان پاکسازی‌ها شد، البته رفتارشون بین سرزمین‌های اشغالی متفاوت بود. چرا؟ چون چکسلواکی با جنگ گرفته نشده بود، یک، و دو، آلمانی نژاد در چکسلواکی خیلی بیشتر بود، این دو دلیلش بود. و در ضمن در اون زمان چون هیتلر طبق هنوز چارچوب قرارداد مونیخ حرکت می‌کرد و هنوز یک مقدار دغدغه چیزهای بین‌المللی هم داشتن، اطحان عمومی رو داشتن، خیلی نمیخواست این چهره در حقیقت واقعی ایدئولوژیکشون رو به دنیا نشون بده.
یه سوال کوچیکی هم میتونم بپرسم. زمانی که به لهستان حمله کردن، ما یک حادثه‌ای داریم، کشتار کتین اگه اشتباه نکنم اسمش، که یه سری مدارک بعد از فروپاشی شوروی به قضیه اضافه شد و دو سال گذشته یه آندر وایداف این ساز لهستانی هم فیلم راجبش ساخته. این که اولا راجب این کشتار یا چیزی میدونی، یا اینکه در مورد اون مداره که بعد از فروپاشی شوروی اضافه میشه به خاطر اینکه اصلا این کشتار رو به طور کامل سوویتیونیون رو شوروی سابق رو مسئول این کشتار میدونستن و در اون لحظه میان و شرایط رو بر میگردونن و تا جنگ جهانی شروع میشه میندازن گردن حزب نازی به گردن آلمان و اون کشتار رو به آلمان ها نسبت میدن.
درسته. یکی این که همیشه میگن تاریخ رو برنده ها میدونستن. از اونجایی که بلشویک ها پیروز از این جنگ در اومدن، مسلماً هر نوع زیاده روی یا جنایتی که شده بود مسلماً اونها نکرده بودن و پای نازی ها نوشته میشد. کشتار کاتین رو بله نیروهای بلشویک کردن در لهستان، مقدار زیادی آدم رو کشتن و در گودال های دستگاه بله ریختن. این بود واقعا، من دفعه پیشم اشاره کردم هر دو قوا در حقیقت جنایات های بسیار وحشتناکی در لهستان کردن. حالا جلوتر هم موقعی که وارد عملیات بارباروسا و حمله نازی ها به شوروی بشیم خواهید دید که خیلی از جنایات ها توسط نازی ها نشد، نازی ها پشت صحنه بودن و کاری که شد این بود که در حقیقت لیتوانی ها، لتون ها و غیره و غیره جنایاتی کردن که واقعا شاید میشه گفت نازی ها رو روسفید کردن، ولی خب پشتشون ورماخت وایساده بود. یه مثلا مثل صبرا و شکیلا که در حقیقت پشمالی میسته و چیزا رو یه همچین حالتی.
آخرین سوال، کشتار کتین از نظر زمانی زمان همون حمله اولیه است که از دو طرف حمله میکنن؟
بله. هنگامی که من راجع به هانس کرانک، در حقیقت گولایتر اون بخشی که به نام زباله‌دانی معروف بود، صحبت کردم، هیتلر اینجا دخالت میکنه برخلاف سیاست گذشته خودش. چرا؟ چون هیملر از نظر زمانی تایمینگ خیلی خوبی میده. ما در می 1940 هستیم، آلمان فرانسه رو اشغال کرده، نیروهای آلمان در پاریس رژه رفتن و هیتلر یه حالت اکستاتیک داره و هیملر اون موقع بهش میگه که این مشکل یهودی ها رو به این ترتیب نمیشه حل کرد، یهودی ها رو ما باید با حالت تجمعی در جاهای مختلف نگه داریم، نمیشه اینا رو در سطح در حقیقت کشورهای مختلف نگه داشت. از اینجاست که میشه گفت شروع پلیتیک سیستماتیک نابودی یهودی ها شروع میشه. البته ما هنوز راجع به در حقیقت راه حل نهایی صحبت نمی کنیم، کنفرانس وانزی بهش خواهیم رسید، ولی در این عکس اینطور که میبینید اینجا در گتو لاج در لهستان ستاره های زرد یهودی ها مجبور میشن که به لباس هاشون در حقیقت بدوزن که اونها رو از بقیه شهروندان متمایز بکنه. در این وهله از زمان یهودی ها اموالشون تماما مصادره شده، متشکرم، حتی تمام پانسیون های بازنشستگیشون، شما فرض کنید یک عمری کار کردید و از امروز به فردا میگن آقا شما هیچ پانسیونی ندارید، حق تدریس از فرزندان گرفته شده، در حقیقت به عنوان دیگه سیتیزن اینها رو نمیشه شناخت و در هر سرزمینی هم که تحت اشغال رایش باشه اینها فاقد یک سیتیزنشیپ هستند، یعنی اینها در حقیقت آدم هایی هستند بدون هویت. اینها رو در گتوها جمع میکنن، این گتو لاش که خدمتتون عرض کردم در بهار 1940. شرایط زندگی رو میخوام براتون کمی توصیف بکنم. در یک مسافت، چون کل این گتو دو مایل مربع بیشتر وسعت نداشت، 160 هزار نفر توش زندگی میکردن. یعنی در حقیقت مثل خوکدونی واقعا، جایی که مثلا کشتارگاه، اونجوری اینها رو جمع میکردن. مقدار زیادی حتی سقف بالا سرشون نبود، از گشنگی، قحطی، اپیدمی های مختلف و غیره و غیره میمردن. باز هم هنوز ما در میگم وارد اون متد سیستماتیکی که از بین بردن اینها نشدیم. 1940 آوریل تمه 1940 جنگ خیلی های در عرض 10 هفته ارتش فرانسه تسلیم شد، در حالی که فرانسوی ها خطی رو داشتن به نام خط ماژینو که حد فاصل آلزاس لورن بود و در حقیقت آلمان را از فرانسه جدا میکرد. خط میراث جنگ اول بود، مقدار زیادی از بودجه نظامی فرانسه صرف این کار شده بود و فرانسوی‌ها لغت امپنتراب بهش داره، یعنی غیر قابل نفوذ. آلمان‌ها به راحتی این رو دور زدن، در یه ناحیه‌ایش هم ازش گذشتن و خیلی سریع به پاریس رسیدن. دلایل متفاوتی داشت، یکی اینکه خب میگم دو ما کانسپت مختلف جنگ بود، یک جنگی که از سواره نظام و نیروهای استاتیک استفاده میکرد، سنگربندی و کانال کشی و غیره و غیره، و یک نیروی کاملا متحرک مکانیزه و استفاده زیاد از نیروی هوایی. در ضمن در این ور ما جنرال هایی داریم که خب خیلی قابل بودن در ورماخت، در دولت، در ارتش فرانسه فرمانده ستاد شخصی بود به نام جنرال گملان، مردی فکر میکنم در اون زمان 82 ساله، مریض الاحوال و مال یک دوره دیگه ای واقعا، و به راحتی به پاریس میرسن نیروهای ورماخت. البته نیروهای انگلستان هم اونجا بودن که عقب نشینی میکنن، از دانکرک حتما دیدید در مستندهایی که راجع به این هست، و تخلیه میکنن. یعنی انگلستان شانسی که میاره سر یک اشتباه هیتلر که به خیلی دخالت میکرد در تصمیم گیری های نظامی، میتونست اونجا حدودا کار انگلستان رو تموم کنه، چون تمام اکسپدیشنری فورس انگلستان در فرانسه بود اون موقع، و اینا فرصت پیدا کردن که تخلیه کنن و برگردن به انگلستان که موجبات در حقیقت اینویژن نورماندی رو سالها بعد ایجاب کرد. و بله فرانسه رو به راحتی گرفتن. البته فرانسه دو زون شد، یک زون به نام دولت ویشی معروفه که قهرمان جنگ اول جنرال پتن در حقیقت دست همکاری با نازی ها داد و دولت ویشی رو به وجود آورد و قسمت شمالی فرانسه که تحت اشغال مستقیم آلمان نازی بود. خیلی راجبش سپیکولیشن میشه، ایده معتقدن به دوره خردسالی هیتلر برمیگرده. البته یهود ستیزی در تمام میشه گفت دنیای غرب اون موقع بود، یعنی شما در انگلستان هم میدیدید، در ایتالیا هم میدیدید، در اسپانیا هم میدیدید، در همه جا. ایده معتقدن موقعی که هیتلر به وین رفت و میخواست وارد آکادمی بوزار اونجا بشه و نشد، خب چون یهودی ها نسبت از نفوذ خاصی در اون جامعه برخوردار بودن، این حالت عقده شخصی پیدا کرد. یه دلیلش هم میشه گفت بیشتر به ریال پولیتیک برمیگرده، اینه که معمولا حکومت های اینجوری برای اینکه به قدرت برسن احتیاج به یک بوکمیستر یا اسکیپ گوت، نمیدونم فارسیش چجوری میگیم، که همه تفصیل ها رو بندازن گردن اون، حالا مثلا امپریالیسم جهانیه، نمیدونم یهودی ها غیره، برای اینکه در حقیقت اون وحدت یک ملت رو در شرایط بحرانی اینها سیمانته بکنن، به هم جوش بدن در حقیقت. و یهودی ها در حقیقت این رول رو به خوبی برای اونها بازی کردن، نه اینکه خودخواسته، ولی آلمان ها از این استفاده رو ازشون کردن. ولی در ایدئولوژی اینها خدمتتون عرض کردم در اون جمهوری شوروی مونیخ که نزدیک یک ماه طول عمر داشت، اکثر رهبرها که اینا بولشویک بودن یهودی هم بودن، و در ناخودآگاه مردم آلمان یک جوری جودائیسم و بولشویک هم معنا شده بود. از اونجایی که در ضمن جنگ اول شکستش رو باعث بانیش رو خیلی از آلمان ها باز یهودی ها می دونستن و یک توطئه جهانی یهودی فکر می کردن باشه، همینطور انقلاب بلشویک رو اون موقع راستای همچین نظری بهش داشتن، این تفکر در حقیقت حاکم بود در فضای کل غرب اون موقع. ولی خب آلمان ها، نازی ها بهش یک چارچوب و یک حیات جدیدی به این داستان دادن که بی سابقه بود در تاریخ باقی.
نژاد
نژاد
یهودی
ها
نگاه کردن
همین، این نکته خیلی جالبیه، مرسی. تا میشه گفت 1920 هیتلر شخصا از اینها به عنوان یک دین در حقیقت ناجور نام می برد، در نوشته هاش هم هست. ولی از اون به بعد، بعد از آمدنش به وین، اتفاقا کم کم که نه، مسئله نژادی بود، یعنی مسئله اینی که اینها گرویدن به آینه یهود نیست، مسئله اینی که این نژاد در حقیقت نژاد سمیتیک نژاد منفوری میکروبه و در حقیقت تمدن و فرهنگ و انسانیت رو از بین میبره و اینا همه در نوشته هاش هست. نه خیر، بعد از این که به قدرت رسیدن نازی ها دیگه ایش انتخاباتی نداشتن. خیلی بله، خیلی پراکنده بودن، به خاطر همین نازی ها نمیتونستن دولت ایجاد بکنن. با رایزنی هایی که پشت پرده شد، مارشال فون هیندنبورگ به خاطر مسائلی که دفعه پیش برای همین اول جلسه گفتم، به اینها قدرت دادن که دولت ماینوریتی درست بکنن. ولی از اونجایی که دفعه پیش تیک فیلمی گذاشتم، هرگز نازی ها دروغ نگفته بودن به مردم که ما اگر برسیم به قدرت انتخاباتی خواهیم گذاشت. رسما قبل از اینکه به قدرت برسن گفتن ما مخالف این حزب بازی هستیم، ما مخالف انتخابات هستیم، و عملا این کار را هم پیاده کردن. خب این همیشه هست دیگه، میگن که در حقیقت نازی ها از ابزار دموکراتیک استفاده کردن و دموکراسی رو از بین بردن. آخه از این 67% 67% مخالف نازی ها نبودن، مقدار زیادی از این 67% باقی مانده احزاب راست بودن، راست، محافظه کاران و غیره و غیره، که به خاطر اینکه سرانشون بعدن فکر کردن که در شرایط حاضر، و به خصوص ارتش آلمان نامه‌ای که به پرزیدنت نوشته بود این بود که اگر در شرایط بحران شلوغ بشه، ارتش آلمان توان این که هم از مرزهای رایش حمایت کنه، هم بر علیه کمونیست‌ها بجنگه و هم بر علیه نازی‌ها بجنگه نداره. بنابراین ما باید با اینها کنار بیاییم. سرمایه‌های بزرگ هم باشون کنار اومدن. روستایی‌ها کاملا طرفدار هیتلر بودن، چون اصلا یک مقدار میشه گفت روی یک طول موج بود اون نوع فلسفه با فلسفه زندگی روستایی و کشاورزی. و طبقات متوسط بعد از سقوط بانک ها بعد از 1929 تا 31، کم 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 میشه گفت اون اکثریت خاموش که میگن، خب اکثریت خاموش نشستن در منزل و سرانشون با رایزنی هایی که پشت پرده بود راه رو هموار کردن برای این کار. سوال دیگه؟ تا اینجا صحبت کردیم راجع به اینکه در لهستان چجوری در حقیقت این آلمانی کردن نواحی تحت سلطه‌شون انجام میشد، ولی هنوز دنیا اون چهره در حقیقت پلید نازیست رو ندیده بود، چون کمپ‌ها از این تاریخ به بعد، از اون موقعی که به هیتلر در حقیقت در گوشش گفته شد که بهتره که یهودی‌ها رو یا در گتوها یا در کمپ‌های مختلف نگه داریم، کم کم شروع میشد. در این نقشه شما کل کمپ هایی که در زمان جنگ دوم ایجاد شد رو میبینید، اکثریتشون در سرزمین های اشغالی، البته کمپ هایی که با علامت نازی ولی رنگ سبز هست، کمپ های کانسنتریشن یا کمپ کاره در حقیقت، که از اینها به عنوان برده و کار اجباری استفاده میشد. کمپ هایی که با رنگ سرخ میبینید، اینها کمپ های مرگه. به طور مثال شما اینجا آوشویتز، برکنو، بلزک، مایدانک، سوبیبوس، خبلینکا و کلینو رو دارید. در تخبلینکا طول عمر کسانی که معمولاً به تخبلینکا میرفتن 48 ساعت بود، یعنی کمپی نبود که توش کار کنن، میرفتن در اتاقهای گاز و از اونجا به کوره های آدم سوزی. یعنی و اینجا قبلش اینها یک نوع میشه گفت الک میکردن، کسانی که خب از نظر فیزیکی سلامت بودن یا حرفه‌ای بلد بودن، مثلا مکانیک بودن، آهنگر بودن که برای صنایع آلمان کاربرد داشته باشه، اینها معمولاً به کمپ‌های دیگه میرفتن. ولی اونهایی که یا بچه بودن یا پیر بودن یا هندیکپ بودن یا توان کافی نداشتن، سریعا به کمپ‌های مرگ می‌رفتن. در این میان البته آوشویتز یک مقدار متفاوته، که این شاید سیاه‌ترین نام بین کمپ‌های آلمان رو داره، چون آوشویتز به کنار یک کمپلکس کمپه، فقط یک کمپ نیست، سه کمپ بزرگه که آمار خیلی پلیدی رو داره. 1,300,000 نفر در این کمپ جون خودشون رو از دست دادن. ولی آوشویتس درست کنار یک کارخونه برق بسیار بزرگی بود و 38,000 نفر از این میتهایی که در آوشویتس بودن در اونجا به عنوان کارگر کار میکردن. ولی خب سریعاً چون معمولا غذا خیلی بد بود، بهداشت خیلی پایین بود، اکسیدمی ها زیاد بود و فرسودگی و تمام غیره باعث میشد که معمولا خیلی ترنوور این کارگرها سریع باشه. یعنی کسی اونجا نمیشد که بگیم مثلا 4 سال یا 5 سال در آوشویتس مونده بعد اومده بیرون، خیلی نادرن. به طور مثال کمپ تربلینکا رو اگر نگاه بکنیم، یه چیزی نزدیک 400,000 نفر در تربلینکا از بین رفتن. بعد از جنگ فقط 79 نفر بازمانده داشت کمپ تربلینکا و خیلی 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 وحشتناک. جان این آماری که من الان بهتون میگم آماریه که در دادگاه نورنبرگ در حقیقت اعلام شد موقعی که نازی ها رو دادگاهی کردن و بعدها بله مورد چیز قرار گرفت، چون خود آلمان ها مقدار زیادی از مدارک رو سعی میکردن از بین ببرن. ولی با مثلا به خاطر یکی از کسانی که آمار اوشویتس رو در اختیار گذاشت، رئیس کمپ اوشویتس بود و خودش اعتراف کرد که ما 1,300,000 نفر در اوشویتس کشتیم. این حرفی نبود که یهودی ها بعدها بخوان بزنن. و اون میشه گفت استیمیشن های جدی که وجود داره نزدیک به اون رقم 6 میلیونه، یعنی بین 5,340,000 تا 6 میلیونه. ریویژنیست هایی که بعدن اومدن دیگه راجبش خب من خیلی صحبت نمی کنم، من فقط چیزم تکیم به آماریه که جنبه رسمی داره و توسط خود اتوریته های نازی تا اونجایی که امکان پذیر بوده مورد تایید قرار گرفته و مدارکی که بوده. حالا یک نکته کوچیکی رو من مطرح بکنم، خیلی حقیقتا فرق نداره شما چه 500,000 نفر، چه 1,000,000 نفر، چه 10,000,000 نفر، شما موقع گروهی رو درسته صرفا بر مبنای اینکه اینها یهودی هن. نه چیز دیگه. ببینید خارج از نبرد در جنگ، خارج از زد و خورده، درسته؟ یعنی یک گروهی رو شما بیایید ایزوله بکنید و به خاطر یک خصوصیتی که اینها دارن بگیرید جدا کنید و بکشید، به نظر من 2 نفرشونم. ببینید در یک معیار خیلی کوچیک‌تر بیارید، اینجا کشتار دانشگاه پلی‌تکنیک، درسته 14 تا بیگناه کشته شدن، ولی چرا اینقدر سر و صدا کرد و حائز اهمیته؟ چون 14 تا دختر بودن، یعنی دختر بودن اینها این رو کاملا با هر نوع کشتار 14 نفر دیگه ای متفاوت میکنه. اینه در حقیقت نقطه اساسی این داستان. خیلی سر شیفرا ما چیز نکنیم که حالا مثلا 1,000,000، 2,000,000، نه 6 میلیونه، ولی رقمی که بین 5 تا 6 میلیون گفته میشه توسط جاهای خیلی جدی تا به حال من ندیدم زیر سوال بره جز بیژنیست ها. خب مسئله دیگه هم که هست بهش توجه بکنید اینه که استفاده ابزاری که از هولوکاست در سالهای بعد از جنگ شد اون رو نباید ما قاطی بکنیم با خود پدیده. یعنی این دو واقعا مسئله جداست. درسته سوء استفاده هایی که بعدها شد، یا حتی فراتر میرم به فرض سیاست های دولت اسرائیل رو به هیچ وجه ما نباید، کاری که متاسفانه در خاورمیانه هر روز که داره میگذره بیشتر داره میشه و متاسفانه گوش شنوا و خریدار هم داره این داستان و نباید باعث کرده نداره. میدونم اتفاقا یه کشیشی جدیدن مسیحی یک سری خیلی به نظر منطقی می اومد حرفایی که می زد، که اتفاقا پاپ هم اینو اکسکامیونیکیت چیز کرده، گفته که در حقیقت از دین انداختتش برای حرفایی که زده. اونم معتقد بود بین 300 تا 450,000 نفر بیشتر نمیتونسته باشه. خیلی میگم واردش نمیخوام بشم، ولی حقیقتا چیزی رو تغییر نمیده، مسلما چیزی رو تغییر نمیده.
فقط این نکته هم که اون که برنده تاریخو مینویسه جفتش از ابزارهای مشابه استفاده کردن، این انتقادش وارده. همونطوری که نازیا کردن به یه نحوه دیگه اینا دارن میکنن به یه نحوه.
همین ببین نکته اینجاست محمد، چیزی که مهمه اینه که همون کاری که نازی ها کردن اگر این حرف رو بزنیم کمرنگ کردن این داستانه. واقعا من نمیدونم، من دانش آموز تاریخم، شاید نمیتونم بگم خیلی خیلی میتونم مدرک و پروف بیارم، ولی تا اونجایی که مطالعاتم بهم اجازه میده در تاریخ بگم 4-5 هزار ساله بشر در این ابعاد کشتار وجود نداشته. بنابراین اگر بخوایم با این مقایسه کنیم، کمرنگ کردن این داستانه. و نه اینکه من بخوام اینجا از آلمان ها بد بگم یا مثلا از یهودی ها دفاع بکنم، به هیچ وجه فرقی نداره، انسان انسانه. چیزی که هست اینه که خطر این داستان این نیست که این مال کتابای تاریخه، هر موقع این داستان میتونه پیش بیاد، درسته؟ یعنی چه بسه یه روز نیست خیر مسلمان ها رو در دنیا بگیره، درسته؟ یا هر گروه دیگه ای رو، فرق نداره، مهم نیست. میدونین گفتن این داستان و اینی که در حقیقت فراموش نکردنش مهمه، اینی که مانع از این بشه که دوباره یک همچین چیزی تکرار بشه. چون فراموش نکنیم این داستان در رواندا پیش نیامده، در یک در قلب اروپا، در یک کشور با فرهنگی که گوته ها، شیلر ها، هولدرلین ها، بتوون، موساق، غیره و غیره، اینها رو به جامعه بشری هدیه کرده، میبینید این کمپ ها رو ساختن. و مردم آلمان هم بعد از میشه گفت 34-35 نمیشه گفت آگاه نبودن، شاید بگیم ابعاد این داستان رو نمیدونستن، ولی به هر حال میدونستن چه بلایی داره سر اینها میاد، چون به چشم میدینن اینها رو از خونه هاشون میکشن بیرون و به تبعیدگاه میفرستن. من بحث یاد دارم از بچه هایی جشن.
خب نوسته آقا اساسی چیزه که میدونن که هولوکاست یهودی ها مردن، آیا میدونن به همون اندازه جیدی ها مردن، کلی ها مردن، دیبونه ها چیزه که دوباره درمانشن هم جز بازا؟ اینو میخوام بگم چیزی که بلنگو دستشه، تیریبون دستشه، همیشه داد بوقت بوقت ترنا میکنه، ولی بند خدا کلی ها اونا هم
من داری تبدیل به چیز بنایبریت میکنی اینجا، که البته من نیستم. ولی ببین من دفعه پیش گفتم بله همجنسگراها مخالفین، یه نمونه دختر آلمانی 38 ساله هم دادم که گشتاپو چجوری نگرفت و برد. تمام اینها درسته، ولی اولا در یک ابعاد نبود، یعنی تمام مخالفین به کنار و یهودی ها اصلا آمارشون به هم شبیه نیست، ولی خب این مسلمه یک دستگاه کشتار مکانیزه سطح بزرگه. ولی خب چیزی که فرق هست اینه که ببینید اینجا میان میگم یه موقع هست میگیم جمعیت لهستان رو کشتن، روس‌ها رو کشتن، انگلیس‌ها رو کشتن، جی‌آی های آمریکایی‌ها رو فلاش‌های نورماندی کشتن، اون یک چیزه. یه موقع هست شما میگین چون من در یک دینی زاده شدم یا از نظر اونها مال یک نژاد خاصی هستم، پس من حق حیات ندارم، باید من و نسل من و دودمان من از بین بره.
آمارشون خیلی واقعا وگرنه
خب البته میگم هر نوع کشتاری که اتیکته بخواد بشه بله درسته، ولی خواهش هنگامی که یک نکته راجع به لهستان یادم رفت، هنگامی که لهستان رو تحت اشغال در آوردن، مقدار زیادی از کسانی که در جمهوری های بالتیک زندگی میکردن، یعنی در میشه گفت لیتوانی، لتونی و غیره، طبق قراردادی که اینا در پس جرمنو سوویتیک با استالین ریخته بودن، اون آلمانی تبارها به طرف لهستان اومد و خب این گولایترهای در حقیقت ایالاتهای لهستان این قول رو داده بودن که شما که میاید به آغوش رایش و ما به شما مسکن میدیم، کار میدیم، زمین میدیم، غیره میدیم که شما مثلا تجارت بکنید، کشاورزی بکنید، زراعت بکنید و غیره. خب ولی کدوم رایش؟ یعنی کسی که از لیتوانیکا شده اومده منظورش فکر از رایش مثلا میاد برلین یا میره دوسلدورف یا میره فرانکفورت، نه، اینها رو میآوردن در این سرزمین ها و چجوری عمل میکردن. شما میرسیدید، میرفتید در دفتر شهربانی، به شما یک نقشه میدادن و یک کلید، میگفتن این خونه جدید تو. این خونه جدید تو کیه؟ کسی بوده که تا یک هفته قبلش یک خانواده لهستانی توی زندگی میکرده، به زور مثل سگ اونها رو از اون خونه کشیدن بیرون و شما رو میذارن جای اونها. و این خودش خیلی میشه گفت مشکلات روانی ایجاد کرد. الان شما فرض کنید شما الان اینجایید، میام به شما کلید میگم اینجا خونه کبکی بوده، حالا مال توئه. اولا ترس این که این یه روز بخواد برگرده انتقام از شما بگیره، یعنی در یه همچین شرایطی اصلا ایجاد کردن یک زندگی نوین خیلی کار مشکلیه. و اینطوری اینها تقسیم میکردن بین خودشون، میومدن بهشون مسکن میدادن به زور و بعد میگفتن که خب حالا کار میخوای، مثلا تو چیکاره بودی در لیتوانی؟ مثلا میگفت من چونم سوسیس فروشی داشتم، میگفتن خب برو تو خیابونه مثلا فلان هر چی و اونجا ببین یه رستوران پیدا کن و میرفتن. اگه رستوران پیدا میکردن معمولا رستوران های خوب به آلمانی هایی که از غرب اومده بودن میدادن و اونهایی که از شرق میبرن بعد دیگه تهمونده هاشو میگرفتن و خب این تهمونده ها هم به زور دیگه، یعنی اگر کسی توش هنوز لهستانی مونده بود اینها رو میگرفتن تحویل نیروهای محلی میدادن و اونها رو به کمپ دیپورت میکردن، اینا میبرن جای اونها رو میگرفتن. این سیاست های در حقیقت مسکن نازی ها بود در سرزمین های اشغالی. در این میان در یکی از این گتوها این عکس بسیار معروفیه، حتما بارها دیدید این عکس رو، در گتوی ورشو در خود پایتخت لهستان، گتوی ورشو که در اون هم تعداد زیادی آدم بود تصمیم به مقاومت میکنه. 400 نفر از اهالی گتو اسلحه به دست میگیرن و در مقابل فرمان تخلیه گتو مقاومت میکنن. مقاومت 19 روز به طول میکشه ولی تنبیهی که برای اینا میکنن خیلی وحشتناک بود. در عرض یک روز 9800 نفر رو نازی ها اونجا قتل عام میکنن، یعنی بعد از اینکه اینها شکست خوردن و بقیه رو به کمپ های مختلف میفرستن و خب گتو رو تخلیه میکنن که مقداری از فیلم لیست شیندلر رو هم اگه دیده باشید این واقعه است، اونجایی که اس اس ها میریزن به گتو و از توی خونه ها مردم رو میکشن بیرون و میبرن، در حقیقت به این واقعه برمیگرده. هنوز ما در سال 1940 هستیم، باز هنوز تکرار میکنم اون سیاست سیستماتیزه نابود کردن یهودیا رسمیت نیفته. حتی در جوان سال 1940 یکی از کارمندان امور خارجه در حقیقت رایش به نام فرانس غدماخه یک پیشنهادی میکنه که به در شورای عالی رایش هم میره و این پیشنهاد این بوده که ما بیایم یهودی ها را تحت اسکورت اینها را یا به سرزمین های فلسطین یا به جزیره ماداگاسکار در حقیقت انتقال بدیم و اونجا برای خودشون زندگی بکنن. خب در فلسطین چون مدت ها بود که یهودی ها شروع به خرید زمین کرده بودن و به نظر چویس منطقی برای این آدم می اومد و گروهی در امور خارجه آلمان، ماداگاسکار رو فرانسوی ها رضایت نمی دادن چون در اون موقع ماداگاسکار تحت سلطه دولت فرانسه بود و نهایتا این میشه گفت پلان خیلی سریع در نطفه از بین رفت. چیزی که میشه گفت روند جنگ رو و امپراتوری نازی و همچنین سرنوشت یهودی ها رو رقم زد حمله هیتلر به اتحاد شوروی بود که تحت لوای عملیات بارباروسا معروفه در تاریخ. این در همون گتوی ورشویه که مردم رو کنار دیوار میذاشتن و اعدام میکردن، باز هم در همون گتو. بله این در حقیقت کسانی که در اینجا میبینید که هر دو بعدن در دادگاه نورنبرگ به اعدام محکوم میشن، پشتی جنرال فیلدمارشال ویلهلم کایتل رئیس ستاد ارتش آلمان و شخص دیگه آلفرد یودل فرمانده ارتش آلمان بودن که عملیات در حقیقت بارباروسا رو با دخالت های خیلی آشکار و مستقیم خود هیتلر ریختن. در 22 ژوئن 1941 ورماخت از مردهایی که بین در حقیقت اتحاد شوروی و امپراتوری نازی رو رد میشن به مدت 9 روز طول میکشه تا استالین صحبت بکنه با مردم خودش، تا اینقدر زیر شوک بودن چون که تا روز قبل از حمله قطار بین این دو رفت آمد میشد و زغال سنگ میبرد و می آورد. آلمان جانم دلیل واقعیش به نظر من همون لیبنسکام فضای حیاتی بود که از دهه 20 هیتلر در کتاب نبرد منش بهش اشاره کرده بود. جانم گرفته بودن ولی براشون کافی نبود و زمین های کشاورزی اینها میخواستن، درسته؟ چون ایده هایی که اینها برای رایش داشتن هیتلر گفته بود امپراتوری من میسازم که برای 1000 سال دوام داشته باشه، بنابراین اینها تمام اون سرزمین ها رو از آن خود میدونستن، فقط به یک شرط که در حقیقت از به قول خودشون موجودات ناجوری که در اونها زندگی میکنن تخلیه بشن. خب دلایل دیگه ای هست میگن که چون هیتلر نتونست در حقیقت دوستی انگلستان رو برای خودش از آن خودش بکنه و انگلستان رو به پا دراره، چون انگلستان در حقیقت یک جوری حامی بلشویک ها بود در این داستان، با حمله به اونها میخواست. البته این به نظر این تز خیلی پایدار نیست، تز فضای حیاتی بسیار بسیار جدی تره. ارتش آلمان پیشروی بسیار سریعی در اتحاد شوروی میکنه و تا چندین کیلومتری مسکو هم میرسن. چیزی که اونها رو نگه میداره زمستانه اونجاست و خب میدونین لوجستیک همچین داستانی هم خیلی مشکله، چون در این زمان حدودا تمام اروپا تحت زیر چکمه نازی ها، به غیر از اسپانیا که رول نوچ خود چی میگن؟ خونتا بله در حقیقت بیطرفه، ببخشید بیطرفه، سوئد همینطور بیطرفه، رومانی، مجارستان حامیه، یعنی یه مقدار با تعقیب به نیروهای محور میپیوندن که امپراتوری ژاپن، ایتالیایی فاشیست و آلمان نازی هستن. بقیه اروپا و غیر از انگلستان البته که در جنگه و به خاطر جزیره بودنش، بقیه اروپا زیر چکمه های نازی هاست و حمله خب خیلی برق‌آسایی میکنن، پیروزی های اولیه خیلی زیادی میگیرن، ولی خب لوجستیک رساندن به این همه مناطق بزرگ با این فواصل دور و امکانات اون روز هم خب کار خیلی راحتی نبوده. البته فرقی که داشت سربازهای ورماخت و اس اس ها به خصوص، چون در این عملیات اس اس یک دیویژن جدیدی به نام واتن اس اس درست میکنه که میشه گفت مثل سپاه خودمون در کنار ارتش، یعنی یک ارتش ایدئولوژیکه که در خدمت نظامه و اینها در حقیقت جلودار این حمله آفندی آلمان ها بودن. سربازها میتونستن که این نبرد در شرق با تمام نبردهای آلمان در غرب متفاوته و قاعده ای نداره و سیاست زمین سوخته رو آلمان ها به کار میبردن. همینطور که میومدن جلو قتل عام های گروهی، آتیش زدن منزل های در حقیقت ساکنین اینجاها و شخ میزدن میرفتن جلو، یعنی صرفا جنگ خالی نبود، چون میدونستن طبق ایدئولوژی خودشون که دارن با زیر انساب هیومن در حقیقت با کمتر از انسان ها می جنگن و تمام تبلیغات ماشین تبلیغات نازی این بود که این جنگ بین مستر ریس نژاد برتر و در حقیقت شبه انسان ها. در این میان گروه های ایجاد میشن به نام انزت خوبن که اینجا الان می بینید، اینها رولشون پاکسازی نژادی سرزمین های اشغالی در اتحاد شوروی بود. بسیار وحشتناک، اینها رهبرشون شخصی بود، حالا یه مقدار بعد بهش میرسن، به نام راینهارد هایدریش که معاون دوم شخص هیملر بود، رئیس اس اس ها. و اینها چهار گروه درست کرده بودن، هر گروه حدود 1000 نفر کماندو داشت و کار این کماندوها با همکاری در حقیقت اهالی لوکال اونجا، منظورم جمهوری های بالتیک هن که خود اونها هم تحت تصرف استالین بودن و با بلشویک ها رابطه اصلا خوبی نداشتن، به کمک اونها فجایع وحشتناکی رو در اینجا ایجاد کردن. به 4 گروه تقسیم می شدن. اینجا می بینید باز یکی از این سربازان آیزنکوف، یک مادری که فرزندش رو در چیز گرفته از پشت با تیر می زنه. صدها عکس و مدرک در این زمینه وجود داره. 4 نفر مسئول هر کدوم از این اینزاتگروپن ها بودن. چیزی که واقعا باعث تعجبه، اینها شعبان بیمخ ها و الله کرم ها و اینا نبودن، تمام آدم های تحصیل کرده بودن، کسانی که رهبریت این اینزاتگروپ ها رو داشتن. به طور مثال این شخص همه دکتر، دکتر والتر شتالکر، این آدم دکترای حقوق داشت که رهبری گروه اول رو داشت. گروه دوم دکتر آرتور نیمه، ایشون پزشک قانونی بود و رئیس پلیس کریمینال رایش. نفر سوم اوتو غش، دکترای حقوق سیاسی. و نفر چهارم اوتو اولندورف، یکی از بزرگترین اقتصاددان‌های آلمان، دکترا در اقتصاد. و اینها کسانی بودند که این گروه‌های پشتدار رو رهبریت می‌کردن زیر نظر هایدریک که حالا بهش خواهیم رسید. یکی از مسائلی که کشتار از این فاصله ای کم، همینطور که دیدید با تیر از پشت جمجمه زدن ایجاد کرده بود، خب این از نظر روانی هر چقدر هم شما آدم کش باشید، اون موقعی که به صورتتون میپاشه یه مقدار تعادل روانی آدم ها رو خراب میکنه و رهبرهای این گروه ها به برلین نامه نوشته بودن که این روی مورال در حقیقت نیروهای نظامی ما تأثیر گذاشته و ما باید به راه یک در حقیقت راه های انسانی تر برای از بین بردن اینها باشیم، و باید انسانی تر برای قاتلین نه برای ویکتیم ها. و به همین دلیل شروع کردن آزمایش هایی رو با گاز ها، گاز زیکلون که در حقیقت زیکلون B که همون سیانور هیدروژن هستش ازش استفاده کردن. مقداری از زندانی هایی که در کمپ هایی که در خود آلمان بودن مثل داخاو از اینها استفاده کردن و دیدن نه خیلی هم موثره، و از این به بعد اینها در کمپ ها از این گاز استفاده میکردن. کاری هم که میکردن این بود که به بهانه اینکه شما موقعی که به کمپ میرسیدید اونهایی که قابلیت کار داشتن جدا میشدن، اونهایی که قابلیت کار نداشتن میگفتن لباساتون رو درارید، برای ضد عفونی شدن شما رو به دوش میفرستیم، دوش های دست جمعی. و این راه رو افسران اس اس بهش راه بهشت لقب داده بودن. در حقیقت جایی بود که اینها به مرگشون هدایت میشدن، لخت مادرزاد میشدن، به این سالن های دوش های دست جمعی میرفتن، ولی جای آب گاز زیکلون از اونجا پخش میشد و اینها حالا یا میمردن یا نمیمردن یا نیمه جان بودن، اینها را به کوره های آدم سوزی انتقال میدادن. با این حال مقدار زیاد یهودی ها و مخالفین دیگری که در کمپ ها جمع شده بود داشت مشکل ساز میشد برای آلمان، و اینها باید به فکر یک راه حلی میافتادن. در حومه برلین، در حقیقت حومه 20 کیلومتری برلین، محلی هست به نام واندی. در این ویلا تصمیم در حقیقت اون لوزونگ فور یودن فراگه، در حقیقت راه چیز نهایی، سولوشن نهایی برای مسئله یهودی ها تصمیم گیری میشه. هیملر هست در این رئیونیون، هایدریک هست و معاون هایدریک که در حقیقت نوت برداری میکنه به نام ادولف آیکمن، که آیکمن رو شما حتما شنیدید، سالها بعد از جنگ در دهه 60 فکر میکنم سرویس های اطلاعاتی اسرائیل موساد میرن از آرژانتین پیداش میکنن، میدوزنش و میرنش به اسرائیل و اونجا اعدامش میکنن. این شخصی بود که خدمتون عرض کردم، نفر دوم اس اس ها بعد از هیملر که مسئول کل اون چهار گروه در حقیقت گروه های کشتار در سرزمین های اشغالی بود. رینهارد هایدریش آدم واقعا پارادوکسال به تمام معنا، اشرافزاده 37 سال سن، قهرمان شمشیربازی آلمان، کاپیتان تیم شمشیربازی آلمان، پیانیست بسیار ماهر، نویسنده بسیار قوی، با این حال یک آدمکشی بدون همتا. و واقعا این از این نمونه ها در آلمان نازی شما کم نمی‌بینید. و هایدریش در حقیقت در مثلا در قتل دیولزبورگ که هدکوارتر اصلی اس اس ها بود کنسرت می‌ذاشت و یکی از بهترین نوازنده های اون موقع آلمان برای آثار فرانس لیست بود، ولی خب این آدم کشتارهای وحشتناکی هم کرد. در ضمن خودش گاورنر پراگ بود و توسط پارتیزان ها اعدام میشه، ترور میشه، و در جوابی که دولت نازی به این ترور میده یک دهکده ای رو کامل در ساعت 6:30 صبح در چکسلواکی تمام مردمش رو قتل عام میکنن به خاطر در حقیقت انتقام خون هایدریش. در ضمن هیتلر بارها گفته بود که این سمبل اون آریایی در حقیقت ایدئالیه که ما به دنبالش هستیم، این تمام اون خصوصیات اون نژاد برتر رو در این آدم می‌دیدن. معاون او ادولف آیکمن که بعدها اسرائیلی‌ها اونو می‌گیرن و اعدام می‌کنن. کمپ آوشویتز که همونطور که خدمتتون عرض کردم متأسفانه رکورد اون آمار پریده 1,300,000 بیگناهی رو داده که در اینجا کشته شدن. این در حقیقت راه ورودی قطاره که میبینید، این در لهستان در مکانی به اسم آوشویتز که در حقیقت آوشویتز آلمانی شده اون نامه. کمپ هنوز پاورجا، مقداری از کمپ ها هنوز هستن. بهترین کمپی که شما میتونید الان برید ببینید در حومه مونیخه به نام داخاو که حدودا دست نخورده است. تربلینکا هیچیش نمونده، آوشویتز هست، البته فضا رو نگه داشتن، همونطور مقدار زیادی از ساختمون‌ها از بین رفته، ولی هست هنوز چند تا از در حقیقت خوابگاه‌ها، چند تا از کوره‌ها و اتاق‌های گاز هنوز به جا هست. موزه‌ای در اونجا درست کردن که کفش‌ها و تمام دارایی‌هایی که مردم که می‌گرفتن اونجا هست. در ضمن آخرین دارایی که اینها از یهودی‌ها می‌گرفتن این بود که دندون‌های طلا اگر داشتن، مثلا کراون یا بریج یا هر چیزی، اینها رو می‌کندن و طلاشو ذوب می‌کردن و برای رایش استفاده می‌کردن. در حقیقت در تمام کمپ ها شما این جمله رو دارید، اخوای مخت خای، که واقعا جمله تکان دهنده ایه، چون اینجا واقعا آدم ها رو میکشن. اخوای یعنی کار، مخت یعنی میکس فری، یعنی ورک میکس فری، کار آزاد میکنن. و این رو با وقاحت تمام سردر تمام کمپ های نازی شما میبینید. عکسی در اون زمان از خوابگاه های در حقیقت آوشویتز یک اینجا البته. بله، واقعه خاصی در 1943 پیش میاد. البته در طی این زمان هم که خدمتتون عرض کردم، آلمان حدوداً همه اروپا رو گرفته بود، روسیه تا نزدیکی های مرز مسکو رفته بود، ولی خب نیروهای اتحاد شوروی با کمک های بیوقفه متفقین در حقیقت شروع به در حقیقت حملات آفندی کرده بودند و در نبرد معروف اشتالینگراد نیروهای آلمان رو برای اولین بار شکست بسیار بزرگی رو بهشون دادن و فرمانده اولین بار در تاریخ در حقیقت نازی فیلد مارشال فون پاولوس خودش رو تسلیم نیروهای بولشویک کرد، در حالی که 48 ساعت قبلش هیتلر به او باتون فیلد مارشالی رو اهدا کرده بود و گفته بود خودتون رو بکشید و اون میگفت این مرد دیوانه است، ما دیگه این سربازها هر نوع از خودگذشتگی که میشده کردن و الان ما 300 هزار نفر اینجا کاملا در محاصره قرار داریم و این دیوانگی محضه. از برلین پیام اومده بود که شما نژاد برترید، آلمانی تصمیم نمیشه، خودتون رو بخوشید، بمونید تا بمیرید. یعنی یک همچین دیوانگی هم بود نسبت به حتی نیروهای خودیشون. به هر حال اونها تصمیم میشن و خب نیروها کم کم شروع به پیشرفت میکنن. در این حال نیروهای نازی در شمال آفریقا شروع به شکست خوردن میکنن. در العلمین جنرال مونتگومری رومل رو شکست میده و در این زمان ما در ایتالیای فاشیست اتفاقی به وقوع میپیونده که یک مقدار میشه گفت زنگیه در گوش آلمان ها. همونطور که میدونید ایتالیای فاشیست همپیمان آلمان نازی بود. از موقعی که به محور پیوسته بودن چیزی جز بدبختی حاصل ایتالیا نشده بود، بیش از 200 هزار سرباز ایتالیایی کشته شده بود و هیچ چیز در دستشون نبود و منفور بودن در دنیا. و واقعی که تا چند وقتی پیش تصورش هم نمی‌شد، روم در 1943 بمباران شد توسط نیروهای متفقین. و البته نوع سیستم خیلی فرق داره، حالا در یه جلسه ان شاء الله آینده راجع به فاشیسم صحبت خواهیم کرد، ولی خلاصه بگم نوع حکومت موسولینی با هیتلر خیلی متفاوت بود. در این وهله از زمان که ایتالیا شکست خورده بود، شورای عالی فاشیست گرد هم میان و رأی اعتماد خودشون از بنیتو موسولینی یا دوچه پس میگیرن. پادشاه ایتالیا ویکتور ایمانوئل سوم، نفری که سلام نظامی داره میده جلو و همسرش ملکه ایتالیا، اینها در ویلای سابویا موسولینی رو در حقیقت احضارش میکنن. زمانی که موسولینی به در حقیقت حضور پادشاه میرسه، پلیس ایتالیا اونجا آماده است و موسولینی رو دستگیر میکنن و ایتالیا در اون زمان دولت شوز میشه. و خب این غیر قابل تصور در آلمان نازی، چون تمام در حقیقت قدرت در شخص پیشوا در حقیقت متمرکز شده. ولی در ایتالیا با اینکه دیکتاتوری بسیار خشن و سختی هست، ولی هنوز دربار هست و هنوز شورای عالی فاشیست دارای قدرتی هست. موسولینی رو عزل میکنن و دستگیرش میکنن. البته هیتلر با شنیدن این خبر گروهی چتباز میفرسته در آلپ ایتالیا که اونجا موسولینی رو نگه داشتن. این کاپیتان که کاپیتان در حقیقت گردان 12 چتبازهای لوفتواپه بود، خودش هم اس اس بود، به نام کاپیتان اوتوشکافنی بود میخوام. و اینها میرن و موسولینی رو آزاد میکنن از دست نیروهای ایتالیا و ناحیه‌ای دوباره تحت حمایت که تحت کنترل این دفعه اشغال نیروهای نازی بوده، دوباره موسولینی به قدرت اونجا میرسه. البته دیگه بیشتر جنبه یک عروسک خیمه شب‌بازی در دست هیتلر داشت و دیگه اون موسولینی که سابق بود نبود. و این لحظه‌ای که چتربازان آلمان موسولینی رو از دست نیروهای ایتالیا آزاد می‌کنن، به آلمان می‌برن. 1943 اواخر 43 یا اوائل 44 دقیق الان نمیتونم بهتون بگم. این آلمان ها رو به این فکر میندازه که خب پس اگر موسولینی رو میشه برداشت، پس شاید هیتلر هم بشه برداشت. چرا اینطور نمیشه؟ دلیلش برمیگرده به نوع جنگی که این دو کشور باش درگیر بودن. شما در ایتالیا یک جنگ میشه گفت کنوانسیونل، متعارف، درسته؟ هستیم، در حالی که در آلمان ما یک جنگ نژادی داریم. یعنی آلمان ها در یک جنگی هستن که حاصلش برای اونها پیدا کردن زمین های جدید، بقای جدید، تمدنی جدید و از بین بردن یک نسل در حقیقت که به نام خودشون شبه انسانن و انسان نیستن. و چون خودشون میدونن چه نوع جنایتی در این سرزمین ها کردن، یک نوع عقب نشینی میدونن دیگه جای عقب نشینی نداره. یعنی جوری اینها خرابکاری کردن که بعد تا آخرش بیسن. یک دلیل عمدش این بود. دلیل دیگرش نوع ساختاری بود که حکومت نازی داشت. از اونجایی که میگم بادمجون دور قابچین زیاد بود و برای هر پست 3-4 نفر مختلف بودن، دسترسی به هیتلر کار راحتی نبود. و هیتلر در تمام این دو سال، این سالها در یه ناحیه به نام غفتنبورگ در پوست غربی، در که امروز در لهستان البته قرار داره، زندگی میکرد. در یک جایی به نام آشیانه اوقا، حتی با بخپوکی که دفعه پیش گفتم متفاوت، به آشیانه گرگ، آشیانه اوقاب نبود میخوام، و در اونجا تصمیمات گرفته میشد. با این حال مخالفت هایی شروع به آشکار شدن شد. بنابراین تنها کسانی که میتونستن دسترسی به هیتلر پیدا کنن نظامیان. در این میان یک افسر شجاعی به نام کلاوس فون شتاوفنبرگ که این آدم هست، که البته این عکس قبل از اینکه مجروح بشه، چون این موقعی که به جزء آفریقا کور نیروهای آلمان در شمال آفریقا میشه، یک چش و یک دست خودش رو از دست میده. نمیدونم اخیراً فیلم والکیری رو دیدید یا نه، داستان اینه که تام کروز هم بازی میکرد، البته سه ورژن مختلف از این فیلم هست، اخیراً هم این فیلم جدید اومده. شتاوفنبرگ با یه گروه دیگه مانند جنرال بک، جنرال پوم، اینا تصمیم به این میگیرن که در همون غاتنبورگ ولف شانسه هیتلر رو از بین ببرن. کاری هم که میکنن، یک نقشه‌ای بود به نام که اقتباس شده از نام یکی از اپراهای واگنر به نام والکیوره بود. تصمیم میگیرن که اگر در شرایطی که هرج و مرج در آلمان بشه، این نیروهایی که در حقیقت در برلین هم مستقر هستن بیان تمام مراکز تصمیم گیری رو در اختیار بگیرن و مانع از این بشن که نظام سقوط بکنه. اینها این داستان، این برنامه که از قبل ریخته شده بود برای حفاظت خود نظام نازی بود، رو به نفع خودشون تغییر دادن، به این ترتیب که اینها هیتلر رو میکشن به این عنوان که ادهی توطئه چی پیشوا رو کشتن، حمله بکنن با اون نیروهایی که در برلین هستن تحت لبانی که ما در حقیقت به دنبال زنده نگه داشتن میراث پیشوا هستیم، برن مراکز تصمیم گیری رو در برلین تصرف بکنن و رهبران دیگه این نازی رو مانند دکتر گوبلز، مانند هس، مانند هیملر، یعنی نازی های ایدئولوژیک رو بگیرن و نظامی ها سر کار بیان و مذاکرات صلح رو با متفقین شروع بکنن. خب تقدیر اینطور بود که اینها موفق نشن. شتاوفنبرگ بمب رو میبره، به اونجا میذاره. اینا فکرش این بود که در خود پناهگاه، در بونکری که در اونجا بود، این کار رو بکنن و چون بونکر بتونی بود و بسته بود، موج انفجار، حتی اگه خود انفجار اینها رو نمیکشه، موج انفجار اینها رو بکشه. چون روز بسیار گرمی بود، اینا تصمیم میگیرن به یک ساختمان بغلی برن، پنجره ها باز بوده، بنابراین موج انفجار پخش میشه. کیفی که کنار پای هیتلر میذارن در حین مذاکره، در حقیقت نقشه هایی که داشتن نگاه میکردن، به پای یکی از افسران میخوره، کیف رو بندارن میبرن میذارن اون وقتر. تمام این مسائل باعث میشه که موقعی بمب میترکه، هیتلر جز یک سری خراش های سطحی چیزی پیدا نکنه. تعدادی از یارانش البته کشته میشن، البته هیچ کدوم آدم های رد بالا نبودن. و اینها در ضمن چون منتظر خبر در حقیقت کشته شدن پیشوا بودن، 2 ساعت دیر عمل میکنن در برلین که دیگه همه چی تمام شده بود و شتاوفنبرگ و چند تا از همکارانش همون شب اعدام میشن. و این داستان منجر به اعدام 4900 نفر در آلمان میشه. که به نوعی یا حالا به طور واقعی یا به طور تخیلی در این توطئه دست داشتن. شخصی که در این داستان جان خودش را از دست میده این مرده به نام فیلد مارشال اروین رومل که فرماندهی مدتی نیروهای آلمان رو در شمال فرانسه و به خصوص در شمال آفریقا داشت که لقب روباه صحرا رو دزرت فاکس برای خودش گرفته بود. مرد بسیار جالبی بود، رفتار بسیار انسان دوستانه‌ای با اسرا می‌کرد، به هیچ وجه تصمیم‌های برلین رو مبنی بر کشتن یهودی‌ها اجرا نمی‌کرد، جوری که حتی در حین جنگ نیروهای مونتگومری، نیروهای انگلیس در مقابل این در حال کشته شدن بودند، چرچیل در مجلس عوام از این آدم تمجید می‌کنه. اثر خارق‌العاده‌ای بود واقعا. و رومل هم خب چون خسته از جنگ، از این آدمکشی و از این بی‌منطقی در اداره جنگ به سطوح اومده بود، همکاری میکنه با اینها، البته یک همکاری بیشتر اخلاقی تا همکاری تاکتیکی. از اونجایی که این شخص بسیار محبوب بود در آلمان، هیدر دو نماینده نزدش میفرسته، چون زخمی شده بود در نورماندی و برگشته بود برای التیام زخماش در آلمان، بهش این چویس رو میدن که یا تو خودت رو بکش با یک کپسول و یک هفتیر، و ما اعلام میکنیم که تو به خاطر زخمایی که در جبهه در حقیقت بود به وجود اومده از بین رفتی، تشییع جنازه ملی برات میذاریم، قهرمان خواهی بود، خانوادت پانسیون جنرالی تو خواهند گرفت، فرزندت در آلمان میمونه، اگر قبول نکنی و بخوای دادگاه بری ما زنتو تیکه تیکه میکنیم و فرزندت هم به جبهه شرق میفرستیم. و خب رومل تم میده و خودکشی میکنه و صحنه خیلی زننده ای هست که هیتلر وایساده، هیملر وایساده و غیره، خانوم رومل هم کنار اینها وایساده، تور سیاه انداخته و اونها همه دارن سلام نازی رو میدن و تابوت جلوی اینها رد میشه و خب این زن میدونه که در حقیقت چه دروغ بزرگی رو در حقیقت داره توش زندگی میکنه، ولی خب چاره ای جز سکوت نداره. این بمبی بود که در قسنبرگ منفجر میشه و فرض کنید از یک همچین چیزی هیتلر کاملا سالم بیرون میاد. بعد از این داستان هیتلر نطقی برای مردم آلمان میکنه که در اون میگه که من حس میکنم که رسالت آسمانی بوده که من بیام و در حقیقت سرنوشت این کشور رو رقم بزنم، پس ما باید بر علیه بولشویک، ما باید بر علیه یهودیگری و غیره و غیره کوشاتر باشیم تا آلمان به در حقیقت توفیق برسه. گروه دیگه‌ای در آلمان بودن که در حقیقت مخالفت می‌کردن، گروهی به نام وایس روزه یا روز سفید. اینها دانشجوهای 19 تا 21 تا 22 ساله بودن در دانشگاه مونیخ. کاری که می‌کردن بین سال 42 تا 41 تا ببخشید 42 تا 43 اینها 6 تا اعلامیه پخش کرده بودن صرفاً. اعلامیه‌ها هم بود که خب جنگ کاره نادرستی، در حقیقت نیروهای ما در حال شکست خوردنن و مردم رو به نافرمانی مدنی وامی داشتن. اعلامیه ها همچون بود که فقط در کمپوس دانشگاه پخش می شد. معروفترین این آدم ها یه خواهر و برادر بودن، دختری که وسط می بینید 21 ساله به نام سوفی یا مگدالینا شول و برادرش که در لباس نظامیه هانس شول و آلفرد پروفت که دانشجوی پزشکی بود، البته هانس هم همینطور. اینها موقعی که لیفلت ششم رو پخش میکردن دستگیر میشن و محکوم به مرگ میشن در یک دادگاه واقعا مسخره و با گیوتین سرشون قطع میشه. فیلمی هست الان اومده که 2 یا 3 سال پیش نامزد اسکار بود برای فیلم‌های خارجی، نمیدونم برد یا نه، به نام سوفی شول. من حتما بهتون توصیه میکنم این فیلم رو ببینید، تکان دهنده است و بسیار فیلم زیباییه. این گروه موقعی که میمیرن یک نفر از اعضاشون باقی میمونه و این اعلامیه رو از طریق اسکاندیناوی به انگلستان میرسونه و میخوام میراث این حرکت رو بگم. و سال بعد از کشتار اینها رویال ایرفورس، نیروی هوایی انگلستان، میلیون ها از اون ترکت رو چاپ میزنه و روی آسمان های آلمان در حقیقت پخش میکنه. چندین سال پیش، حدود 8 یا 10 سال پیش، در آلمان یک نظرسنجی میشه که مهمترین آلمان ها در تاریخ این کشور کیا بودن، با در نظر گرفتنی که خب تمام تیپ های سنی رای داده بودن، سوفی و هانس شول نفر چهارم میشن در آلمان، یعنی به عنوان بزرگترین آدم شخصیت‌های مهم آلمان، اگر اشتباه نکنم فرد اول بتوون بوده و سوفی شول و هانس شول جلوتر از اینشتاین، جلوتر از بیسمارک، جلوتر از باخ و غیره قرار می‌گیرند. ببینید تا چه حد برای مردم آلمان امروز اینا محترم هست. تمر به چیزشون زدن، یادبود هست جاهای مختلف در آلمان و واقعا بچه هایی بودن بیگناه، خیرخواه و خب مانند چیز کشته شدن. حتما این فیلم رو ببینید، واقعا بهتون پیشنهاد می‌کنم. بله، از اونجایی که آلمان در تمام جبهه‌ها در حقیقت در حال شکست بود و نیروهای بولشویک و همینطور نیروهای متطرفین در نورماندی نشسته بودن و کم کم فراتر از اشغال در آورده بودن، به طرف خود راش، به طرف خود خاک آلمان نزدیک می‌شدن و اکثر سربازهای آلمان یا پخش بودن یا کشته شده بودن، گوبلز، دکتر گوبلز که رئیس پروپاگاند حزب نازی بود و خودش گولایتر در حقیقت استاندار استان برلین بود، ارتشی درست می‌کنه شبیه اون ارتش 20 میلیونی که اول انقلاب ما می‌گفتن که 6 میلیون عضو داشت به نام فولکشتورم و اینها همینطور که می‌بینید بانوان، پیرمردها و بچه‌های خیلی کوچیک بودن و اینها آخرین مدافعین رایش سوم بودن. در ضمن اگر کسی مخالفت میکرد یا در میرفت، در خیابون در ملای آن به دار آویختش میکردن و یک پلاکارد روی سینهش میذاشتن که من به کشورم و به پیشگام خائن هستم و اینطور آویزونش میکردن. جوانان هیتلری، هیتلر یوگند که یکی از افتخارات این نظام بود و یه جنبه پیشاهنگی میلیتاری داشت، اینها هم جزو آخرین مدافعین رایش بودن که این یک ماه قبل از خودکشی هیتلره که کسانی بودن که از 3-4 خیابونی که دوروبر پناهگاه هیتلر بود در مقابل تانک‌های بلشویک‌ها مقاومت می‌کردن. مقاومت بسیار سرسختانه، یعنی جوری این بچه‌ها رو فانتیزه کرده بودن و مغشویی کرده بودن که اینها خودشون رو کاملاً فدا و قربانی می‌کردن. دو نفر از این بچه‌ها که خیلی معروفن امروز، که البته خب هر دو برگشتن از این داستان‌ها، یکیش نویسنده معروف آلمانی گونتر کراست که چیز تامبوغ و تبل اون رو نوشته و کتاب های بسیار دیگری و کسی به نام غتسینگر که امروز به نام بندیکت 18 هم یا پاپ کلیسای کاتولیک معروفه، اون هم جزو جوانان هیتلری بوده. رول اون البته پدافند هوایی بود و بمب افکنای آمریکایی رو در حقیقت باید میزده. این آخرین عکسی که از هیتلر موجوده که احتمال میدن 3 روز قبل از اینکه خودکشی بکنه از بونکر به بالا میاد و خرابی هایی که در چنسلری در حقیقت خودش ایجاد شده بود رو توسط بمباران های نیروهای متفقین رو بازدید میکنه. در برلینه، بله، که مدت هاست اومده. ببینید هیتلر این مرکز اصلیش بود در زمانی که آلمان پیروز بود و در همین زمان ویلای داشت در ناحیه برشتستادن بالای کوه اوبرتالسر به نام برکوف که خدمت رو کردم آشیانه عقاب بود. بعد در هنگام جنگ، به خصوص موقعی که اینها در حقیقت جنگ دیگه توقف پیدا کرده بود، پیشرفت آلمان ها در راستنبورگ بود در پراشای غربی، ولی در سال آخر به برلین برگشت و تصمیم گرفت در همونجا در حقیقت یا پیروز شه یا کشته بشه. و چیزی که جالبه، تا میشه گفت حدود 10-15 ساعت قبل از اینکه خودکشی بکنه، این همش در توهم این بود که هی ارتش‌هاش رو این بر اون بر روی نقشه می‌کرد و فکر می‌کرد اینجا یه ارتش داره، اونجا ارتش نهمش هست، در این فقط رو کاغذ بود دیگه، هیچ چیزی باقی نمانده بود. اینجا کاری که می‌کنه، یک روز قبل از خودکشی معشوقه درازمدت خودش رو به نام خانم ایوا براون به عقد در میاره که فرداش هر دو خودکشی می‌کنن. همونطور که دفعه پیش خدمتتون عرض کردم، وزیر پروپاگاندش گوبلز در حرکت بسیار ناجوری 6 فرزند خودشون رو میکشن و بعد خودشون رو میکشن. اینها هم با کپسول سیانور و یک تیر خودشون رو خلاص میکنن، زن و شوهر در حقیقت. فقط قبلش هیتلر برای اینکه مطمئن شه که کپسول کار میکنه، اون رو به سگ خودش بلوندی میده که میبینه سگ خودش هم خب یعنی در حقیقت از کارآمد بودن کپسول میخواد با خبر بشه و خودشون رو میکشن. اینها رو میارن آجودانهاش در حیات چنسلری و روشون بنزین می‌ریزن و اینها رو می‌سوزونن. مدت‌ها سکولاسیون بود که باقی مانده های اینها چی شد. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و چیزهایی که در اومد، روس ها جسد اینها رو پیدا کردن، چون سالها بر این باور بود که نکس اینها رو پیدا نکرده و فیلم ها ساختن، داستان ها نوشتن، فیکشن نوشتن که این رفته به آرژانتین، مانند خیلی از نازی های دیگه، در حالی که کشته بود خودشو و جسدشون هم پیدا کرده بودن. نزدیک براندنبورگ روس ها اینها رو خاک کرده بودن. 9 سال بعد از اون داستان اینها رو در میارن و باقی مانده هاشون هم از بین میبرن و به چیز میریزن، در رودخانه دانوب میریزن. این طبق آرشیف های اتحاد شوروی است که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به دست اومده. البته تیکه ای از جمجمه هیتلر هست که اتفاقا یک سوراخ هم توی این اکسیپیوتش هست که خب میتونه تایید بکنه اینکه این باتیر خودش رو زده. البته امروز مورخین خیلی مشکوکن نسبت به این داستان و آرشیف های دولت پوتین هم اجازه نداد که از این تست‌های دی ان ای و غیره بکنن که ببینن آیا صحت داره یا نداره. گوبر ماگدا همسرش، پسرش از چیز اول و 6 فرزندی رو که با سیانور خودشون کشتن. توجیهشون هم این بود که در آلمانی که ناسیونال سوسیالیست نباشه جای زندگی دیگه وجود، دلیلی برای زندگی وجود نداره. مسئله‌ای که هست خیلی جالبه، جوری اینها سرنوشت خودشون رو با آلمان یکی کرده بودن که تمام در حقیقت این کشور رو به نابودی بردن. حتی از آرشیتکت خودش هیتلر که بعدها تبدیل به وزیر مهمات شده بود، آلدشپیر، خواسته بود که این ملت نادان و ناشایست، یعنی ملت خودش آلمان که توانایی مقابله با یک ویروسی مانند بولشویسم رو نداشتن، بهتر از بین برن، نباشن بهتره. و دستور میده که تمام صنایعی که در آلمان مونده، پل‌ها، جاده‌ها، همه رو دینامیت بکنن، که خوشبختانه اشپیر مخالفت میکنه با این داستان. و خب دیگه دیر بوده، هیتلر هم دستش بهش نمیرسه که بخواد کاری بکنه، ولی در حقیقت برنامه بوده که با خودش همه چی بره. صحنه بسیار معروفی، نیروهای بولشویک وارد برلین میشن و بالای رایشتاگ پرچم اتحاد شوروی رو بر فراز در میارن. البته همیشه وانه بود میشد که این صحنه سپونتنه است، همین جوری پیش اومده، در حالی که کاملا کوریوگرافی شده بود این صحنه و دستگاه تبلیغاتی اتحاد شوروی خیلی روی این صحنه کار کرده بود. بله، اینجا خود بحث نازیست رو تموم کنم. یک اشاره کوچیکی هم راجع به نازیست در دنیا و در حقیقت اکویی که پیدا کرد میکنم. اگه خاطرتون باشه چند پیش گفتم که یکی از سولوشن هایی که ارائه شده بود این بود که یهودی ها رو یا به مادگاسکار یا به سرزمین های فلسطین تبعید بکنن. در اون زمان در اورشلیم یا بیت المقدس مفتی اعظم اونجا که رهبر در حقیقت مسلمان های اونجا بود، این شخص نازی بود و فکر میکرد بین آیین اسلام در حقیقت و پرنسپ های ناسیونال سوسیالیست بچهای مشترک زیادی وجود داره و این در حقیقت یکی از کسانی بود که توصیه کرده بود که نه، یهودی ها رو از بین ببرید بهتره. البته امروز دستگاه تبلیغاتی گروه های راست اسرائیل خیلی دوست دارن که بندازن گردن این بابا که در حقیقت فاینال سولوشن یک پیشنهادش این بوده که به هیچ وجه اینطور نیست، ولی خب این آدم مسلما ضد یهود بود و از کشتار یهودی هم هیچ ناراحتی نداشت. یکی این که با هیتلر هم ملاقات میکنه اتفاقا، عبدالعزیز، نمیدونم چی هم بوده اسمش، علی عبدالعزیز هم بوده. بله، پایان رایش سوم در دادگاه نورنبرگ که توسط متفقین انجام میشه، دادگاه حدود 9 ماه به طول میکشه. آنهایی که باقی مانده بودن به استثنای مارتین بورمن که در میره و هیچ کی از سرنوشت او با خبر نیست که معاون دوم هیتلر بود، یکی از معاونین دوم هیتلر بود، بقیه به در حقیقت مجازات های مختلف از جمله اعدام، زندان ابد 20 سال، 10 سال و یه عده کوچیک هم مثل دکتر شاخ اقتصاددان آلمان اینها تبرئه میشن. میشه در این میان گورینگ خیلی جالبه، شخصی که میبینید در انتهای چیز نشسته که چاق هم هست، که البته اینجا 30 پوند در عرض این 9 ماه از دست داده بود چون یه آدم خیلی چاقی بود. این فرمانده لوفتوافه بود، نیروی هوایی آلمان، و همچنین وزیر اقتصاد آلمان شده بود بدون که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد داشته باشه و در ضمن جانشین رسمی هیتلر بود تا موقعی که هنوز در روزهای آخر هیتلر حس کرد که این بهش خیانت کرده، چون تلگرافی به هیتلر فرستاد که چون ما از تو خبر نداریم من جایگزین تو میشم و تصمیم میگیرم که هیتلر براش چیز مرگ فرستاد در حقیقت، اگه کسی اینو گیر میاره اعدامش بکنه، ولی به هر حال قد نداد و دستگیر شد. نگهبان آمریکایی که محافظ این بود خیلی شیفته این آدم میشه و یک جوری دوستی بینشون پیش میاد، حتی موقعی که محکوم به اعدام میشه این سرباز به او یک سیانور میرسونه و گورین قبل از اینکه تناب دار به گردنش بیفته خودش رو میکشه. کسان دیگه، کسی که درست کنار گورین نشسته هسه که این یک فرار خیلی عجیبی در سال 1942 به انگلستان میکنه، هیچکی نمیدونه چرا. ادهی فکر میکردن که این رفته اونجا سازش بکنه، ادهی میگن هواپیماش به طور اتفاقی سقوط کرده و انگلیس ها اینه گرفتن. در حال حبس ابد میشه، از تئوریسین های اول حزب نازی بود و در زندان شپاندائو در آلمان تا 93 سالگی زنده میمونه، بعد خودکشی میکنه در 93 سالگی. و چیزی که جالبه، زندان شپاندائو رو بعد از مرگ این آدم، چون تنها زندانی زندان بود به مدت 17 سال، چون قبلش کسان دیگه بودن که یا مرده بودن یا از زندان بیرون اومده بودن، بعد از اینکه حس میمیره و زندان شپاندائو رو تخریب میکنن کاملا متفقین برای اینکه تبدیل به زیارتگاه نشه، و این سرنوشت خیلی از ساختمانهایی که به این دوره برمیگرده برای اینکه نیروهای نئونازی اونجا رو تبدیل به چیزی نکنن. فون ریبنتروپ وزیر امور خارجه آلمانه که محکوم به مرگ میشه، کنارش کایتله که رئیس ستاد بود محکوم به مرگ میشه. شخصی که پشت گورینگ بالا هست آدمیرال دونیت، این از یک نظر جالبه برای اینکه فرمانده دوم نیروی دریایی آلمان بود و بعد فرمانده کل نیروی دریایی آلمان میشه. نبرد آتلانتیک در حقیقت میشه گفت میراث این آدمه، با زیر دریایی هاش که اصلا شنیدید یو بوت ها مقدار زیادی از ناوگان تجاری و نظامی رو در اقیانوس اطلس غرق میکنه. 8 روز آخر عمر رایش سوم این جانشین هیتلر میشه، در حقیقت پیشوا و صدر اعظم آلمان این آدمه که هیتلر در وصیت‌نامه‌اش اون رو به رهبریت رایش در حقیقت منصوب میکنه، ولی بعد از 8 روز همراه با جنرال یودر تسلیم بدون شرط آلمان رو اینها امضا میکنن. تو این عکس حالا نیفتاده فرد دیگه ای هست، جنرال یودل، که قبلا عکسش رو دیده بودید. او به خاطر جنایت علیه بشریت، چون جنایت جنگی بود، جنایت علیه صلح بود و جنایت علیه بشریت، یودل اول با عنوان جنایت علیه بشریت محکوم نشده بود، ولی با فشاری روس‌ها، چون روس‌ها هم جزء در حقیقت هیئت قضات بودن، یعنی تمام نیروهایی که متفقین که پیروز شده بودن براش درخواست اعدام میکنن. همسرش فعالیت بسیار زیادی میکنه که شوهرش مانند جانی‌ها با تناب به دار آویخته نشه بلکه تیرباران بشه، یعنی به عنوان یک احترام آخر به یک نظامی که روس‌ها قبول نمیکنن و اون هم به دار آویخته میشه. این در حقیقت پایان رایش سومه. برای خلاصه بگم، متاسفانه میگم کمرنگ کردن این جنایات در خیلی از جاهای دنیا یا به خاطر جنایات های حکومت های دیگه باعث شده که سعی در این بشه که یا از روی نادانی یا از روی نمیدونم چجوری بگم پدرسوختگی هر چی اسمشو بگین، که بخوان این رو با مثلا کارهای یک سری جاهای دیگه یکی بدونن، که به نظر من ما نباید در دام این کار بیفتیم. به طور مثال اگر این رو نگاه کنیم، در ایران خودمون در همون زمان حزب سونکا بود که این آقای منشیزاده اگر اشتباه نکنم چیزش بود، اینا هیتلری بودن و اینها گوششون به رادیو برلین بود و از پیروزی های در حقیقت رایش خیلی خرسند و خوشحال می‌شدن. حزب دیگه ای از دل اینها پانیرایونس ها اومدن بیرون، ولی به هر حال یعنی میخوام بگم در خیلی از سرزمین هایی که تجربه نکرده بودن نازیست رو یک طوری شیفتگی نسبت به اینها وجود داشت. البته اینا خیلی حاشیه‌ای بودن، نه که بگم قدرت چیزی بودن، ولی خب کارشون بود که با تودهیاتون که همون کودکاری میکردن همش. و اینم حزب الله لبنان، ببینید نوع سلام رو ببینید. و اتفاقا در یکی از چیزها توی یوتیوب نگاه کردن، یکی از این شیخاشون که صحبت میکرد جنایات اسرائیل با جنایات نازی ها یکی دونستن بود. درسته جنایت میکنه اسرائیل، هیچ شکی در اون نیست، من حرفم سر این نیست، ولی به هیچ وجه نمیشه این دو رو با هم مقایسه کرد. یعنی اینجا شما جنگ دارید بین یک ملت و یک ملت دیگه، جنایت توش میشه، نمیدونم دیپورتیشن اجباری هست، تمام اینها درست، ولی این نباید در حقیقت نفی جنایاتی رو بکنه که نازی ها کردن یا اینکه هولوکاست رو بخواید زیر سوال ببرید. دو مسئله کاملا جدا هستن. خیلی ممنون، اگر سوال